سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که نزدیک به 200 درون و میزایل به سوی اسرائیل فایر شده است. دانیال هاگاری سخنگوی این وزارت گفته است که در این حملات یک مرکز نظامی در جنوب این کشور هدف قرار گرفته که خسارات در پی نداشته است. از تلفات جانی تا هنوز گزارش نشده است. سازمان ملل متحد نیز حمله ایران و اسرائیل را به شدت محکوم کرده است. این حمله واکنش‌های بین‌المللی را نیز در پی داشته است. جزئیات بیشتر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که 80,000 کمره امنیتی را در شهر کابل نصب کرده است. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت روز شنبه 13 اپریل به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که این کمره های امنیتی به کاهش و جلوگیری از جرائم کمک کرده و آنها میخواهند کمره های امنیتی را در ولایت افغانستان نیز نصب کنند. آقای قانع در مورد بودجه نصب این 80,000 کمره امنیتی چیزی نگفته است. مقام های طالبان میگویند که در 3 روز عید رمضان هیچ رویداد امنیتی رخ نداده. آنها در آستانه عید تدابیر امنیتی شدید را در کابل و سایر ولایات افغانستان اتخاذ کرده بودند. رسانه‌های پاکستانی میگویند پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این گروه با موانع و تأخیر مواجه شده است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از نشست 2 روزه در شهر دوحه پایتخت قطر که در 18 و 19 فوریه دایر شد، تشکیل این گروه تماس را پیشنهاد کرد. هدف از نشست دوحه بحث در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان و ایجاد یک گروه تماس بود. بر اساس پیشنهاد آقای گوتریش تصمیم گرفته شد که تا این گروه توسط کشورهای همسایه و تاثیرگذار نزدیک به افغانستان تشکیل شود. برخی منابع حکومت اسلام آباد روز شنبه 13 اپریل بر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که ایجاد گروه تماس به دلیل اختلاف در ترکیب کشورهای عضو این گروه به تأخیر افتاده است. این تأخیر در حال صورت گرفته که رابطه حکومت طالبان و اسلام آباد با تنش‌های مواجه شده، اما رابطه هند و حکومت طالبان نسبتاً بهبود یافته است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز شنبه 13 اپریل از کشته شدن یک پلیس در منطقه هرمند ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور در نزدیک سرحد با افغانستان خبر داد. این خبرگزاری از قول مقامات محلی گفته که این پلیس در جریان درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر کشته شده است. ولایت سیستان و بلوچستان ایران با ولایات فرا و نیمروز افغانستان و بلوچستان پاکستان هم سرحد است. اخیراً این ولایت صحنه درگیری‌های متعدد خونین بین گروه مسلح جیش العدل و نیروهای امنیتی ایران نیز بوده است. گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت کشتن 9 تن در منطقه نوشکی آن ایالت را بر عهده گرفت. پلیس ایالت بلوچستان روز شنبه 13 اپریل اعلام کرد که افراد مسلح شام جمعه از یک بس که عازم تفتان در سرحد ایران بود 9 کارگر پنجابی را پایین کرده و حدود 2 کیلومتر دورتر به ضرب گلوله کشتند. اما اردوی آزادی بخش بلوچستان شام گذشته ادعا کرد که 9 تن از اعضای اداره استخبارات پاکستان را از یک بس در منطقه سلطان چرایی پایین کرده و در 3 کیلومتری نوشکی کشتند. اما پلیس میگوید که افراد مسلح کارت‌های هویت مسافران بس را چک کردند، سپس پنجابی ها را با خود بردند. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما پیش از آن رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. حکومت ایران می گوید که با ده‌ها تیاره های به سرنشین درون به اسرائیل حمله کرده است. سپاه پاسداران ایران در اعلامیه نوشته است که در این حملات ده‌ها هدف را مورد حمله قرار دادند، اما در مورد این اهداف چیزی نگفته است. ایران این حمله را انتقام حمله به کنسولگری ایران در دمشق خوانده است. وزارت دفاع اسرائیل حمله ایران به خاک خود را تایید کرده است. دانیال هگری سخنگوی این وزارت در سخنانی که در از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش شد از مردم خواست تا آرامش داشته باشند و به آنها اطمینان داد که در امن هستند. او از مردم خواست که به راهنمایی های آنها توجه کنند. پس از این حملات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نشست اضطراری شورای امنیت ملی را تشکیل داده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز پس از حمله صبح امروز ایران و اسرائیل با تیم امنیت ملی نشست اضطراری برگزار کرده است. آقای بایدن همچنین در صفحه اکس خود نوشته است که تیم امنیت ملی معلومات تازه در مورد حمله به اسرائیل دریافت کرده است و افزوده است که در مقابل تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی آنها تعهد آنها با اسرائیل قوی است. رئیس جمهور بایدن با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز تلفنی گفتگو کرده است. دفتر صدر اعظم اسرائیل تصویری از گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور را منتشر کرده و گفته است که این گفتگوی تلفنی پس از نشست کابینه درباره جنگ صورت گرفته است. سازمان ملل متحد نیز حمله ایران به اسرائیل را به شدت محکوم کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار پایان هرچه سریعتر این بحران شده است. آقای گوترش افزوده است که به شدت نگران خطر واقعی تشدید فاجعه در سطح منطقه است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها خواسته است که از هر گونه اقدامی که منجر به درگیری نظامی در خاورمیانه شود خودداری کنند. آنتونیو گوترش گفته است که منطقه و جهان نمی‌توانند جنگ دیگری را تحمل کنند. علاوه بر این شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست اضطراری درباره وضعیت خاورمیانه برگزار می‌کند. وینیسا فرایزر رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در صفحه اکس خود نوشته است که درخواست این نشست را از نماینده اسرائیل در سازمان ملل دریافت کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی نسبت به پیامدهای جدی ناشی از این بحران در منطقه هشدار داده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله به اسرائیل را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است و این حمله را خطر برای امنیت و افزایش نارامی در منطقه خوانده است. وزرای خارجه جرمنی و بریتانیا نیز به حمله ایران و اسرائیل واکنش نشان داده و نگرانی شدید خود را از تنش در منطقه ابراز کردن. از سوی دیگر پس از حمله به اسرائیل وزارت خارجه ایران در اعلامیه این حمله را انتقام حمله به ساختمان کنسولگری خود در دمشق خوانده و از آن دفاع کرده است. دقایق پیش با لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که پیامدهای حمله ایران به اسرائیل چی خواهد بود؟
بدون شک یک حراس افغانی هست، نه تنها برای شهروندای ایران و شهروندای که در اسرائیل زندگی میکنن، بلکه بر تمام کشورهای منطقه از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی. بدون شک مشاهده صحنه‌هایی در ایران بودیم که مردم هجوم بردن به مارکت ها، قیمت مواد خوراکی فوق‌العاده بالا رفت، قیمت طلا و قیمت اسعار خارجی فوق‌العاده در ایران تغییر کرد و از لحاظ روابط دیپلماتیک و روابط سیاسی بدون شک کشورهای منطقه را یک بار وا داشته به طرف سمت سو شدن. می رقم که متوجه بودین شما هم غرب بیشتر حمایت خود از اسرائیل اعلان کرد، هرچند که مثلا حکومت آمریکا در پلوی ازی که گفت ما از اسرائیل به صورت قطعی حمایت میکنیم، اما در این زمان ما خواست ما از اسرائیل این است که ایت کاری را بدون مشوره ما انجام نتن. همی رقم کانادا، همی رقم فرانسه و انگلستان همه حمایت خود از اسرائیل اعلان کردن، ولی از طرف دیگه کشورهای مثل روسیه و بعضی کشورهای اطراف که به ایران نزدیکتر هستند، مثل کشورهای عربی، نه تنهایی که حمایت از ایران اعلان کردن، بلکه شاهد صحنه های شادی در بعضی از مثلا در بیروت ویدیوهایی نشر شد که مردم شادی میکردن در اونجا بعد از این عملات. یک سمت سوی سیاسی امنیتی را ایجاد کرده در پلوی مسائل حراس افغانی و در پلوی مسائل اقتصادی و پیامدش هم بدون شک شاید ناگوار باشه. ما فکر نکنم که اسرائیل ای بیش از 350 راکتی که پرتاب شده به کشورش ای را بی پاسخ بگذاره.
چی فکر میکنین بانو سروش، آیا اسرائیل و متحدینش مستقیم بالای ایران حمله خواهد کردن؟
به صورت مستقیم دقیقا نمیدانم که هدف از واژه مستقیم در اینجا چی هست، چون من تصور میکنم که جنگ ها دیگه به شکل رویاروی که گویا یک عسکر و فوج به یک کشور حمله بکنه صورت نمیگیره. اکثرا جنگ ها به شکل پراکسی هستند که ایران هم داره از جنگ نیابتی یا پراکسی استفاده میکنه و شاید هم اسرائیل پاسخش هم به میگونه باشه، نه تنها که از پراکسی ها استفاده کنه که پاسخ عملات موشکی ایران شاید با عملات موشکی پاسخ بده. اما اگر ما تصور بکنیم که حمله مستقیم معنیش این است که اینا میرن به خاک ایران حمله میکنن یا عسکر و فوج میفرستن، ما به این باور چندان نیستم. اما خوب احتمال از این هست که اسرائیل این برخورد ایران بدون شک پاسخ میده.
بیشتر کشورها در واکنش به این حمله گفتند که باید مشکل از راه گفتگو حل شود. آیا احتمال درگیر شدن کشورهای دیگه هم در منطقه در این جنگ وجود دارد به نظر شما؟
چیزی بعید به نظر نمی رسه، اما ما میتونم بگویم که جنگ اسرائیل و جنگ ایران را میتون در روایت های مختلف روش بحث کرد. از یک طرف میتونیم بگویم که بله کاری را که ایران انجام داد ای تنها پلان ایران نیست، بدون شک روسیه در پشت سرش از این است. وقتی که روسیه هم کار ایران است، بدون شک چین و کره شمالی همچنان از این مسئله حمایت میکنه. و از طرف دیگر اسرائیل هم حمایت غرب با پشت سر خود داره. بنابراین میتونیم بگویم که بدون شک وضعیت منطقه تغییر میکنه و اگر این جنگ که بدون شک در قدم نخستی به نفع نه تنها که به نفع اسرائیل نیست، ولی بیشتر به نفع ایران نیست، چون ایران توانمندی اینقدر بزرگی را نداره که در برابر عملات غرب که با اسرائیل هستن بتونه مقابله بکنه. و بانک سلاح قوی داره و گفته شد در اخبار که سیستم دفاعی اسرائیل آنقدر قوی نبود که بتونه مانع تمام راکت هایی را که ایران پرتاب کرد شبه. ولی خب در این زمان انگلستان اعلان کرد که اینها سیستم دفاعیشان و همچنان نیروی دریایی آمریکا که سیستم دفاعی از اینها موشکایی که ایران پرتاب کرد قبل از اینکه به خاک اسرائیل برسه، اینا اون را دفاع کردن و یا خونسا ساختن. این خودش نشان میده که یک تشنج عمیق رو ایجاد کرده. و اگر قرار باشه که جنگ بره به استیج بالاتر، من فکر میکنم که یک خطر بسیار کلان متوجه کشورهای منطقه و جهان خواهد بود.
چی فکر میکنین بانو سروش، این اوضاع چی تأثیر روی وضعیت افغانستان خواهد داشت؟ چون بیشتر تحلیلا در این چند سالی بوده که پس از آغاز جنگ اوکراین جهان افغانستان را فراموش کرده و اگر این تنش ها بیشتر شود و جنگ تشدید پیدا کنه و بیشتر شود، این جنگ چی تأثیر روی وضعیت افغانستان خواهد گذاشت؟
مسئله اوکراین افغانستان به فراموشی سپرد، ولی بعد از این که اتفاقی به مسکو افتاد یا بعد از حمله تروریستی در مسکو، جهان یک بار دیگه متوجه شد که در قسمت افغانستان اینا شدیداً غفلت کردن. حتی نماینده وزارت دفاع آمریکا در یکی از گفتگوهای خود گفت که ما نباید افغانستان و مسئله افغانستان و خصوص در موجودیت از این که ما تصور میکردیم که طالب‌ها امکان دفاع از افغانستان دارن و داعش نمیتونه در اونجا رشد پیدا بکنه، یک بار دیگه سر زبان شد. ما فکر میکنیم که این جنگ و این که افغانستان موقعیت جغرافیایی بسیار اساس داره اکنون بین روسیه و بین ایران، ما فکر میکنم که افغانستان از محراق بی‌توجهی پس دوباره میبره به طرف جهان متوجه پس به موقف افغانستان میشه، نظر به مشکلات امنیتی و مسائل تروریستی که اکنون این خطرش تنها برای روسیه مثلا نیست، شاید برای کشورهای دیگری آسیبش خطرناکتر از این باشه. و در عین زمانی هم که این حادثه صورت گرفت، مسکو اعلان کرد که طالب ها را که زیر نام تروریسم هستن میخوای از اون لست حذف بکنه. ببینین جهان در یک بازی بسیار شدید سیاسی امنیتی قرار داره که از این بابت است ما تصور نمی کنم که افغانستان حالا به فراموشی بره. بدون شک مسائل حقوق بشر و مسئله زنها، مسئله دخترها را شاید برش توجه نشه، ولی خب خود افغانستان، موقف سیاسی افغانستان و مسائل امنیتی افغانستان، من فکر میکنم که میراق توجه قرار میگیره بار دیگه و کشورها متوجه بر از این مسئله میشن. اما از لحاظ اقتصادی بدون شک این جنگ ضربه بسیار زیاد شدید بر مردم عادی افغانستان میزنه، برای اینکه افغانستان از خود اقتصاد نداره و همیشه داد و ستودش با کشورهای همسایه است. خب وقتی که کشور همسایش اقتصادش خوب نباشه، بدون شک آسیب بر از اینا میرسه و همچنان مهاجرین افغانی که در ایران زندگی میکنن، اگر قرار باشه به خاطر جنگ اینا بر بگردن، خب در کشوری که در اینجا هیچ نوع امکانات اقتصادی، کار و سرپناهی حتی بر از اینا وجود نداره، خب این خودش یک فاجعه دیگه است که افغانستان شدیداً از این ناحیه ضربه میبینه.
لیزا سروش، پژوهشگر هلافصل منازعات مقیم امریکا بود که در مورد پیامدهای حمله ایران به اسرائیل صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را میشنویم. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند؟ و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن جوانان تنبل هستند، جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالم داشته باشیم، نیاز به گروه های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمن چیست، دانش مربوط به این را پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتانن نگهداری بکنن و حتی بتانن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که هست میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوانان بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست میتوانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه برتن، بگن که حداقل شما همین حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند، و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوانا میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌هایی که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن، یکی اصلا شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانن.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم. و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستند، بلکه کارها و عملهایی را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاله ها میدازن، در سر کوچه ها، سر گلدان ها، کی کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا، متخصص امراض قلبی و تنفسی، در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اضرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر بر بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است، و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعاع التراوایلت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت: جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهم دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی مامو پان را از دهن خود بیرون میکشن در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه، میاندازن که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون بالا به دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوانان سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیشه در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلشه در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها، متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم، زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید همو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید در موز بالدانی ها اضافه شو انداخته شو. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حولی ما سهم بسیار زیاد داشتیم که حتی بیرون از حولی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت غرس کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است برای فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پوهنتون در قبال درسخش مسئولیت داره، ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم این رو توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا اینکه یک فرد مسئولیت خود احساس نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط ماست من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کسی دیگری، در ملکیت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنم. ثواب داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه ها، از طریق خطیبای مساجد، از طریق ملای ماما، تا در حفظ محیط زیستشان جوان ها و همه شهروند های کشور باید سهیم باشند، بخصوص جوان ها که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگر اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شوه تا در حفظ عزیز سهیم شوند و در غرس نهال سهیم شوند. بدون شک واجبه هست، خیانت به منافع همه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اونقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان تبارز بتاج. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه، که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخود را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و طرف طرف در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشه، به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند، در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم، که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند است بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند، اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهره پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روز بخیر، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز یکشنبه، تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در نخست می‌پردازیم به تاریخ صنف دهم. در سلسله تمدن‌های کهن، امروز استاد برای معوض و حال تمدن مصر و بین النهرین را تشریح خواهد کرد. در این بخش استاد ابتدا مختصر به اوضاع سیاسی بین النهرین می‌پردازد و در ادامه قدمت تاریخی تمدن مصر را بیان خواهد کرد.
عناوینی که روش بس میکنیم حوزه سیاسی بین النهرین است، فرهنگ و تمدن بین النهرین، مراحل تکامل مصر باستان و فرهنگ و تمدن مصر باستان میباشد. خود تمدن یک کلمه عربی است و به معنای شهرنشینی میباشد. تا تمدن بین النهرین خودش در قسمت رود فرات و دجله وجود میه و بین النهرین هم از همی کلمه گرفته شده که به خاطر که مناطقی که بین رود دجله و فرات نرکت دارن همینا را به نام بین النهرین به لحاظ عربیش یاد میکنن. بین النهرین از قدیمی ترین مدنیت ها و تمدن های جهان به حساب می آید و قدیمی ترین محله که در خود بین النهرین وجود داشت و عبارت از دلحسونا بود که مردمش به زراعت مشغول بودند. بعضی کم کم مردمش از اینجا خواستن که مهاجرت کنن و به طرف قسمت های دیگه بین النهرین رفتن و دوجا تانستن تمدن سومریان تشکیل بدن. در تمدن سومریان دولت های شهری مستقل وجود داشت، اور، اوروک، کیش و قسم شهرهای دیگه از جمله خود دولت های شهری زمان سومریان به حساب می رفت و شهرها توسط کاهنان که به نام عدسی هم یاد می شدن اداره می شد. در مراکز شهرها عبادتگاه ها و خداهای شهر نگهداری می شد به شکل مجسمه اونه. در سال 2400 قبل از میلاد بود که سومری ها توسط اقوام اکدی از بین رفتن. آخرین حکمرانشان گلگمش بود که توسط اقوام اکدی ای از میان برداشته شد و قدرت سلسله سالگون که مربوط اکدی ها بود به قدرت رسیدن. سارگون به حیث اولین امپراتور بین النهرین شناخته میشه به خاطر که سلطه حکمرانی خود تا قسمت خلیج فارس رسانید. بعد از اکدی ها بود که گوتی ها به قدرت رسیدن و اینا تقریبا یک قرن ها بنیاد کردن و سرانجام توسط سومری ها از بین برده شدن. بعد یک مدت سومری ها و اکدی ها با همدیگه متحد شدن و حکومت او را ایجاد کردن و در سر یک سلسله شورش هایی که در بین النهرین به وجود آمد بالاخره بابلیان موفق شدن که عصر جدید را در تاریخ بین النهرین به وجود بیارن و سلسله بابلیان به قدرت رسید. زمانی که سلسله به قدرت رسید از پادشاه های بسیار معروفش حمورابی نام داشت و ای توانست که شورش های مختلفه که در شهرها به وجود آمده بود او را خاموش بسازه و وحدت خود بین النهرین تامین بکنه. بعد از حمورابی بود که سلسله بابلیان تقریبا به پایان رسیده بود و آشوریان تانستن قدرت را به دست بگیرند. نخستین حکمران این سلسله هم سارگون نام داشت و 900 سال قبل از میلاد شهر او را به دست گرفت. زمانی که در قرن 9 قبل از میلاد بود آشوریان موفق شدند که موفقیت های زیادی را به دست بیارند و تا به سواحل مدیترانه را در سلطه حکومت خود درآوردند. بعد از آشوریان کلدانی ها به قدرت رسیدند و آخرین حکمران کلدانی ها به نام بوخت‌نصر بود که در سال 539 قبل از میلاد توسط خامنشی ها حکمرانی زی به پایان رسید و اونا شهر بابل گرفتن. به می ترتیب بود که بین النهرین به دست خامنشی ها افتید. از لحاظ فرهنگ و تمدن بین النهرین اگه صحبت بکنیم، از لحاظ دین اینا به خدایان متعدد عقیده داشتن که از جمله خدایان مثل آسمان، ستارگان، مهتاب، زراعت و مجسمه خدایان خدا می ساختن. اماکن مقدسشان در روی تپه ها قرار داشت و به زندگی بعد از مرگ عقیده داشتن. از اما خاطر با مرده ها خود وسایل دفن می کردن. از لحاظ زراعت اینا پیشرفت های را نایل شده بودند به خاطر که موجودیت خود رود دجله و فرات بود که از لحاظ آبی به منابع زراعتیش بسیار کمک میکرد. در قسمت خط و ادبیاتش اگر ببینیم قدیمی ترین کتابخانه جهان در بین النهرین با وجود داشت و اولین خطی که با وجود آمد عبارت از خط میخی بود که در بین النهرین با وجود آمد. از لحاظ نجوم هم اینا پیشرفت های زیادتر انجام داده بودن و ستارگان عطارد، زهره و مریخ هم بشرفتن. جمع تفریق اعداد یاد داشتن و سال تنسته بودن به 12 ماه و هر ماه را به 4 قسمت که عبارت از هفته بود اینا تقسیم شده بودن. بخش دیگه لکچر ما در مورد مصر باستان می باشد. که در خود مصر تقریبا از سال 3000 قبل از میلاد تا سال 3200 قبل از میلاد هیچ حکومت مرکزی وجود نداشت و مصر به دو بخش مصر شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. بعد از این بود که کم کم در سال 3200 مصر شمالی و جنوبی با همدیگه اتحاد شدن و این اتحاد توسط منز اعوا صورت گرفت که سلطنت قدیم دیگه آغاز کردید. در سلطنت قدیم سیستم حکومتیشان تیوکراسی بود. تیوکراسی به این معنا می باشه که خود پادشاه هم رهبر سیاسی و هم رهبر دینی کشور به شما می رفت. این دوران نیروی کافی نظامی وجود نداشت و از این خاطر بود که این دوره بسیار زود به پایان رسید و بعد از این بر دو قرن تقریبا دوره فیودال ها با وجود آمد تا این که در سال 2100 زمان که خاندان 11 به قدرت رسید سلطنت میانه با وجود آمد. در سال 2100 قبل میلاد هم قدر نیروی نظامی قوی نبودن بلکه حتی ضعیفتر از دوره قدیم بودن، ولی زمان که خاندان 12 به قدرت رسید اینا بنیانگذار دموکراسی بودن و همچنان به قدرت خود افزودن و به خصوص به قدرت فرعونان زیاد ساختن که بعد اینا توسط هکسوس ها حکومتشان به پایان رسید. هکسوس ها در دوره امپراتوری که بین سالهای 1580 تا 1090 قبل از میلاد بود اینا توسط اهموز اول شکست خوردن و در اینجا بود که اهموز اول به قدرت رسید و دوره امپراتوری آغاز شد. اهموز اول دانست که در 670 قبل از میلاد مصر از سوی آشوریان تصرف بکنه و در 66 قبل از میلاد بود که تا همین سال 66 قبل از میلاد مصر تحت استعمار اینا باقی ماند. توتمیس سوم از جمله امپراتورهایی بود که تانست لشکرکشی‌های موفق زیاد را انجام بده و در سال 525 بود که امپراتوری فارس اینا را شکست داد و تقریبا در مصر 20 خاندان به قدرت رسیدن و رامسس دوم خودش یکی از فرعونان مصر بود که در قرآن کریم هم در موردش ذکر شده و در زمان حضرت موسی ای زندگی میکرد و حکمرانی میکرد. فرهنگ و تمدن مصر قسمی بود که از لحاظ دینی اگر صحبت بکنیم در سلطنت قدیم خود یعنی طرز حکومتیشان هم تیوکراسی بود که خود پادشاه به حیث رهبر سیاسی و دینی به حساب می رفت و سلطنت میانه و امپراتوری هم حتی از همین طریق اداره می شد. اینا به خدایان متعدد احتمال داشتن که از جمله اوسیروس بود و ربالنوع نیل بود، ربالنوع آفتاب و اینا به شما می رفت. زمانی که هفتوس ها به قدرت رسیدن اینا خرافات به حد زیاد ساختن و در اون زمان بود که اینا به زندگی بعد از مرگ هم عقیده داشتن و با مرده های خود یک سلسله وسایل هم دفن می کردن. در زمان آمین حتب چارم بود که یک قیام بزید مذهب مصر به وجود آمد و اونا آتون یا آفتاب پرستش می کردن. بخاطر مرده هاشان اینا اول مرده های خود توسط پاپیروس می پوشندن ولی بعدها باز با مومیایی کردن آشنا شدن و مرده های خود مومیایی می کردن. از لحاظ اجتماعی دیگه 4 طبقه وجود داشت و در رأس هر طبقه شکل فرعون و قرار داشت. با جز از اعضای خانواده فرعون ها دیگه هیچ کسی اون منقد درستش در اجتماع معلوم نبود. خانم ها دیگه از حقوق خاص برخوردار بودن و حتی می تونستن که به مقام خدایی برسن. از لحاظ زراعت و مالداری هم اینا پیشرفت های خوب را کسب کرده بودن و در تجارت هم رول بسیار مهم را داشتن. مثلا یک سنگ لاجورد افغانستان که تقریبا به 3000 قبل از میلاد میرسه در مصر کشف شده که امو داد سطح بین کشورها را نشان میدن. از لحاظ صنعت هم اینا به شیشه سازی و کشتی سازی اهمیت میدادن و در زمان امپراتوری زمانی که اینا مالیات بسیار زیاد از مردم جمع میکنن باعث شد که زمین ها در دست یک قشر خاص قرار بگیرن. مصری ها اولین کسایی بودن که تانستن خط تصویری یا هیروگلیف به وجود بیارن و از لحاظ میموری اینا بناهای بسیار مهمی را ساخته بودن که تا فعلاً طرز ساخت اونا و از نبوغ که ساخت اونا کار گرفته شده مورد سوال برای بشر می باشه. اینا اهرام سگانی مصر می ساختن و عبادتگاه ها و قصرهای مختلف را ساخته بودن که امی قصرها و میموریشن به اساس عقایدشان شکل گرفته بود و این هم خدایان مصر است که در نوشته های هیروگلیف به اشکال مختلف نشان داده شده و این هم نمای از بعض ساختمان های مصری در زمان است که اوج عظمت و ابتکار میموریشان نشان میده.
هم تاریخ صنف 11 هم. در صنف 11 هم امروز استاد نگاهی می اندازد به هند در دو قرن جداگانه، هند در قرن وسطا و هند در قرن جدید. از استاد خواهیم شنید که هند در تحولات سیاسی خود از قرون وسطا تا قرون جدید چه تحولات را سپری کرده و این تحولات سبب چه تغییرات در هند شده است.
هند در قرون وسطا توسط گوپتاهای اداره می شد و این سلسله تانسته بود که تا سال 550 میلادی بالای هندوستان به حکومت خود ادامه بده و یکی از دوره‌های بسیار درخشان تاریخ هندوستان به شمار می رفت. مسلمان ها بر اولین بار در سال 711 میلادی به هندوستان آمدن و تا کنارهای رود سند تحت تصرف خود در آوردن. سلطان شهاب‌الدین محمد غوری کسی بود که تا نزدیکی رودخانه گنگا را هم تصرف کرد. بعد از وفات از او ابن سام در سال 1206 زمانی که ای تانست زمینه را برای قطب دین ایبک فراهم بکنه، خود ایبک در می زمان بود که خود پادشاه مستقل هندوستان نامید و شهر دلی را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. بعد از این سلسله هایی که به قدرت رسیدن بعد از قطب دین ایبک به نام سلطنت دلی یاد می شه و بیشترشان افغان ها تشکیل می داد. در قرون جدید دوره که به وجود آمده بارد از دوره بابری ها بود و بنیانگذار این دوره خود بابر بود که ظهیرالدین محمد بابر نام مکملش بود و نسبی هم به تیمور می رسید. خود بابریان به نام گرگانیان هم به خاطر امی یاد میکنن که نسب بابر به خود تیمور میرسید. بابر اول تانست که افغانستان بگیره و بعد از او به طرف هند حرکت کرد و زمان که ابراهیم لودی را شکست داد تانست که دولت بابری ها را ای بنیان بگذاره. دولتی که ظهیرالدین بابر بنیادش را گذاشت تقریبا 181 سال ای طول کشید و در این مدت 6 پادشاه دوره بابریان به قدرت رسیدن. خود بابر یک شخص حوصله‌مند، شجاع و با تدبیر بود و با وجودی که در هندوستان بود قابل هم دوست داشت و قبل از مرگش وصیت کرده بود که تا در یکی از باغ‌های کابل دفن شود که بالاخره بعد از 4 سال سلطنت در سن 49 سالگی زمانی که وفات کرد جسدش از هند به کابل انتقال داده شد و در باغ بابر دفن گردید. زمانی که بابر وفات کرد پسرش همایون به قدرت رسید. همایون تقریبا 10 سال به هند حکومت کرد و بعد از او در اثر یک جنگ در سال 540 میلادی از شیرشاه سوری شکست خورد و به طرف ایران فرار کرد. به خاطر بود که خود همایون یک شخص دانشمند و با فرهنگ بود ولی مثل پدرش تجربه نظامی و لیاقت نظامی بسیار زیاده نداشت. زمانی که شیرشاه سوری به قدرت رسید بعد از وفاتش زمینه بر همایون دوباره فراهم شد و توانست که هند دوباره زیر سلطه خود قرار بگیره. زمانی که همایون دوباره بر بار دوم برگشت سلطنتش زیاد دوام نکرد و فقط 6 ماه ای حکومت کرد و در سال 1556 میلادی وفات کرد. بعد از همایون پسر 13 سالش به نام جلال الدین محمد اکبر به پادشاهی رسید و یک شخص بسیار شجاع و دلیر بود. از کارهای بسیار مهم را که انجام داد اردوی دائمی را تشکیل داد که باعث شد حکومتش بسیار قوی شود و در زمان او بود که خود سلطنت بابریان یا حکومت بابریان در اوج پیشرفت خود قرار داشت. دانست که کشمیر بنگال سنده هم بگیره و تقریبا 50 سال سلطنت کرد و با اقلیت های مذهبی و همچنان نژاد های مختلف هند برخورد خوب میکرد و او به خاطر روابط خوب با راجپوت ها یکی از دختران سران قومی اونا را باش ازدواج کرد و به خاطر رفای مردم بود که کوشش های بسیار زیاد را انجام داد و راجپوت ها را در دوائر دولتی مقرر نمود. تقریبا 50 سال سلطنت کرد و بعد از 50 سال در سال 1605 میلادی وفات کرد. بعد از جلال الدین پسرش سلیم که به عنوان جهانگیر یاد می شد و از مادر راجپوت به دنیا آمده بود، ای پادشاه هندوستان شد و او دانست که امو اصلاحات را که پدرش به وجود آورده بود یک کمش ادامه بده، ولی در زمان جهانگیر یک سلسله مشکلات به وجود آمد که یکیش خود فعالیت استعماری انگلیس بود که زیاد شد و اینا سفیر تجاری خدا که زمان فرستادن فعالیت استعماری خدا آغاز کردن و همچنان قندهار دیگه نزدیک سقوط بود و سقوط میکرد مقابل صفوی ها، با وجود که حکمران قندهار از اینا کمک خواست که اینا کمک روان نکردن و مجبور شد که قندهار به صفوی ها تسلیم بکنه. بعد از جهانگیر پسر شاهجهان به قدرت رسید که 30 سال سلطنت کرد و در زمان از او چون خودش بیشتر به معماری و چیزا علاقه داشت و تاج محل هم برای خانم خود ممتاز محل ساخته بود، در زمان بود که یک قحطی بسیار زیاد در گجرات به وجود آمد و این باعث شد که خود جهانگیر رهبر سکه ها را به قتل رساند و یه قیام های زیاد را وسط سی با وجود آورد. آخرین شخص ای خاندان اورنگزیب نام داشت و ای از لحاظ مذهبی یک شخص متعصب و سختگیر بود و راجپوت ها را از جاهای دولتی که قبلا جلال الدین اکبر مثلا برونا داده بود از اونا برطرف کرد و حقشان از این لحاظ گرفت. بعد از اینکه اورنگزیب وفات کرد، بعدش یک سلسله تغییرات زیاد به وجود آمد که چش عالم اول و بهادر شاه به قدرت رسیدن، ولی بعد از این بود که نفوذ انگلیس در هندوستان را یافت و هندوستان در یک حالت بد سیاسی قرار گرفت. در این دوره از لحاظ علم و فرهنگ اگر بخواییم بحث بکنیم، زبان این دوره زبان رسمیشان زبان دری بود که جلال الدین محمد اکبر هم کارهای زیاد در این عرصه انجام داد و کتاب هایی که به زبان سانسکریت بودن اونا را به دری ترجمه کرد و گفته میتونیم که در این بخش خود جلال الدین محمد اکبر و بابر بسیار طرفدار فرهنگ بودن. از لحاظ هنر معماری هم توجه زیاد صورت گرفت و ساختمان هایی که در او دوره به وجود آمد از یک سبک بسیار خاص پیروی می کردن که قوس‌ها و ساختمان های قوس‌دار بودن و گنبدی ها بالای تالارهای بسیار وسیعشان قرار داشت. این معماری ها و پیشرفت هایی که در هند صورت گرفت یعنی دوجه زیادتر بود، ولی توجه پادشاهان بابری باز به کابل کمتر بود، ولی یک تعداد از باغ‌ها دو زمان احداث شدند که باغ علمگنج، باغ شهرارا، باغ دلگشا، چارباغ، باغ بابر، باغ بگرامی، باغ صفا و باغ کوکب از جمله باغ‌هایی هستند که در اون زمان امر احداث اینا داده شده بود. از لحاظ هنری هم استاد کمال‌الدین بهزاد در این دوران در هرات زندگی می‌کرد و خود هنر نقاشی و میناتوری هم در اینجا نقش بسیار مهمه را بازی میکرد. هند در این دوره یعنی از لحاظ پیشرفت فرهنگی و هنریش بسیار در وضعیت خوب قرار داشت، اما بعد از او زمانی که حملات نادرافشار شروع شد هند دیگه از وضعیت شکوفایی خود باز ماند. و یه یک سلسله از بناهایی هستن که دو دوران ساخته شده، یا مقبره بابر است و اینا هم بناهایی هستند که در هندوستان ساخته شدن. و یک از کارهای بسیار مهمی که خود جلال الدین اکبر انجام داد و این بود که قانون ساتی از بین برد که خانم های هندو بعد از مرگ شوهرشان خود آتش می زدن و یک قانون این ملغا ساخت.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در بخش پایانی برنامه تاریخ صنف 12 هم ارائه می شود. در تاریخ صنف 12 هم استاد برای ما اوضاع دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان را به بحث می گیرد. در این درس چگونگی تشکیل این دو کشور و اوضاع تاریخی آن به بحث گرفته می شود.
در سال 1940 بود که محمد علی جناح خواستار ازی شد که پاکستان من حیث یک قسمت جدا شده از هند قرار بگیره و به حیث یک کشور مستقل شناخته شد. چون هر دو دولت تانستن تا سال 1947 به این تجزیه آماده شان و در سال 1947 بود که اینا تانستن توسط بریتانیا امی قطعنامه پذیرفته شد و مرزبندی خود هند و پاکستان صورت گرفت و قسمتایی که مثلا مسلمان نشین بیشتر داشتن او به طرف پاکستان و اونایی که هندوها بیشتر داشتن به طرف هندوستان در نظر گرفته شد. بعد از امی تجزیه شبه قاره هند بود که هندوها از پاکستان گرفتن و مسلمانان هم از نواحی که تحت نفوذ هندوها بود از جبه طرف پاکستان آمدن. در اینجا خود بریتانیا یک قسمت که کشمیر از ایره به شکل یک میدان منازعه بین کشور گذاشت و ایره تصمیم بیشتر نگرفت که باید مربوط کدام یکی از این دو کشور شود، که تا فعلا هم کشمیر من حیث منطقی که باعث منازعه بین دو کشور هند و پاکستان است شناخته میشه. رقیب سیاسی دیگه که در شرق پاکستان پیدا شده بود او عبارت از مجیب الرحمن بود که حزب عوامیلی که مردم بنگال ایجاد کرد و در تابستان سال 1967 بود که 35 تن بنگالی به امی اتهام که میخواین قسمت شرق پاکستان را جدا کنند متهم شدند و تا سال 1971 بود که این اختلاف ها منجر به یک جنگ داخلی شد و درگیری های خونینی که صورت گرفت بالاخره بنگلادش استقلال خود حاصل کرد و من حیث یک کشور جداگانه شناخته شد. در مورد جمهوری اسلامی ایران اگر ما بحث بکنیم، اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آخر دوره قاجاری ایران وجود داشت بسیار وضعش خراب بود و از هم متلاشی شده بود. در همین زمان بود که قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع شد احمد شاه قاجار ناصرالملک از نیابت سلطنت برکنار کرد و خودش به خواهان ازی شد که انتخابات برای مجلس شورای ملی برگزار شد. اما سال بعد زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد این مجلس تعطیل شد. زمانی که ایران بی‌طرفی خود دهمی جنگ اعلان کرد با وجود از او هم از تجاوز بیگانگان ای در امن نماند. بعد از دوره قاجاریه دوره که به قدرت رسید و عبارت از دوره خود پهلوی ها بود که اولین شخصی خاندان محمد رضا شاه پهلوی نام داشت و این کودتایی که دسته هود انجام داد موفق شد که به حیث اولین شخص خاندان پهلوی شناخته شود و سلطنت پهلوی ها بعد از این در ایران آغاز شد. در همین زمان بود که به مناسبت وقوع جنگ جهانی از بین سالهای 1939 تا 1945 بود که ایران بالا ایران حمله های از طرف روس و انگلیس صورت گرفت و اینا از چند جانب حمله کردن بالا ایران و بالاخره خود محمد رضا شاه مجبور شد که کشور زمام کشور به فرزند خود واگذار بکنه و خودش عازم افریقای جنوبی شد و بعد از دو سال و ده ماه و نه روز دوری از وطن به سر سکته قلبی در سال 1320 شمسی جان باخت. بعد از محمد رضا شاه خود پسرش رضا شاه پهلوی به قدرت رسید که پدرش در دوران حکومت خود یک سلسله اقدامات مهم را انجام داده بود، از جمله راه آهن بود، تأسیس پوهنتون‌ها، اعمار شهرها و کارت‌های هویت، تامین اداره ثبت املاک بود و به همه قسم اصلاحات و ریفورم زیاد را در بخش اجتماعی ایجاد کرده بود. زمانی که رضا شاه هم به قدرت رسید دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، از جمله اقدامایی بود که تانست ایران شامل سازمان ملل بسازد و همچنان یک اعلامیه که در کنفرانس تهران این اعلامیه را به نشر رساند باعث شد که دست قوای اشغالگر از ایران هم کوتاه شود. از جمله کارهای مهم دیگه این بود که نفت ملی سازی کرد و خطوط آهن ایجاد کرد، نیروگاه هسته‌ای را با کمک آلمان و فرانسه به ساختش آغاز کرد و اولین دستگاه تلویزیونی و تاسیس بانک مرکزی همش از جمله کارهایی بود که در دوران رضا شاه پهلوی صورت گرفت. اما حکومت زی بعد از تقریبا 37 سال بود که در سال 1357 هجری شمسی در سر قیام انقلاب اسلامی خودش مجبور شد کشور ترک بگه و بعد از 18 ماه سرگردانی در سال 1359 در مصر به مرضی سرطان مبتلا شد و در همونجا فوت کرد. بعد از حکومت 37 سال پهلویان بود که امام خمینی به کشور برگشت و دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که تا فعلا هم کشور ایران به حیث یک کشور اسلامی جمهوری اسلامی شناخته می شود.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.